ساعت 7 شب است به وقت ایران. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 20 فروردین 1402 برابر با 9 آوریل 2023 میلادی است. سلام می کنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز همکارم رضا جمالی اینجا در استودیو با ماست تا تازه ترین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونیم.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. دانش آموزان در 6 مدرسه دخترانه سقز در استان کردستان روز یکشنبه دچار مسمومیت‌های مشکوک شدند. پایگاه خبری هنگاو که اخبار مربوط به مناطق کردنشین را پوشش می‌دهد با اعلام این خبر گزارش داد دبیرستان‌های دخترانه طالقانی، معراج، سمیه در سقز از جمله مدارسی بودند که به نوشته این سایت به طور همزمان هدف حملات شیمیایی قرار گرفته و شماره زیادی از دانش آموزان مسموم و به مراکز درمانی منتقل شدند. این پایگاه خبری همچنین نوشت که نیروهای یگان ویژه در خیابان‌های این شهر مستقر شدند و مردم نیز شعارهای ضد حکومتی سر دادند. گزارش‌های نیز از درگیری مردم معترض و والدین دانش آموزان در سقز با نیروهای امنیتی، شلیک گاز اشکاور و همچنین بازداشت تعدادی از شهروندان منتشر شده است. بروز مسمومیت‌های مشکوک در مدارس عمدتاً دخترانه ایران از اوایل آذر 1401 آغاز شده و تا کنون توضیح روشنی درباره عوامل و دلایل آن از سوی مسئولان ارائه نشده است. پلیس راهنمایی و رانندگی تهران میگوید دوربین‌های ثبت جرایم رانندگی موارد کشف حجاب را هم ثبت می‌کنند. محمد حسین حمیدی روز یکشنبه به خبرگزاری تسنیم گفت تمام سامانه‌هایی که در سطح شهر کار می‌کنند بهره برداری‌های چند منظوره دارند و هر اطلاعاتی را در خود ذخیره می‌کنند. روز گذشته هم مرکز اطلاع رسانی نیروی انتظامی در اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود که این نیرو با استفاده از ابزار و دوربین‌های هوشمند در مناطق و اماکن عمومی زنان و دختران مخالف حجاب اجباری را که این نیرو آنان را افراد هنجارشکن توصیف کرده شناسایی می‌کند. بعد از جانباختن مهسا امینی و شروع اعتراضات سراسری در ایران، زنان و دختران بیشتری در خیابان‌ها و اماکن عمومی حجاب اجباری را از سر بر می‌دارند. در خبر دیگر، مدیر مسئول و نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان تهران زنان بی حجاب را به معتادان و توزیع کنندگان مواد مخدر تشبیه کرد. حسین شریعت مداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان، همچنین خواهان مقابله جدی با بدحجابی شد. نماینده خامنه ای در روزنامه کیهان مدعی شد که همه زنان و دختران مخالف حجاب اجباری چه آگاهانه و چه ناخودآگاه در توطئه واحدی به کار گرفته شدند که به نوشته این رسانه از سوی دشمن طراحی و مدیریت می شود. مقامات جمهوری اسلامی همواره اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم را به عوامل داخلی دشمن و یا دستگاه‌های جاسوسی آنها نسبت می دهند. شورای شهر اصولگرای تهران نام کوچه اختر را که از 13 سال پیش به محل حصر خانگی میر حسین موسوی و زهرا رهنورد تبدیل شده است به کوچه بصیرت تغییر داد. میر حسین موسوی و زهرا رهنورد از 25 بهمن سال 89 در حبس خانگی به سر میبرند و اکنون 13 سال از آن روز میگذرد که طولانی ترین حصر در تاریخ ایران است. میر حسین موسوی از رهبران جنبش سبز 15 بهمن در بیانیه‌ای خواستار برگزاری همه پرسی آزاد و سالم، تشکیل مجلس مؤسسان، تدوین قانون اساسی جدید و استقرار نظامی مبتنی بر حاکمیت قانون شده بود. و خبر آخر این که بر اساس گزارشی تحقیقی از یک عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی، بحران فرونشست زمین در استانهای تهران، اصفهان، کرمان، خراسان رضوی، فارس و خوزستان به شکل پرخطری رو به افزایش است. این گزارش تحقیقی که در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شده نشان می‌دهد سرعت بالای برداشت آب از سفره‌های زیرزمینی در این مناطق باعث شده که افت ذخایر آبی در زیر زمین تا 4 برابر دهه‌های پیش و نرخ سالانه فرونش است به حداقل 1.5 برابر سال‌های گذشته برسد. مثلا
سپاسگزارم. رضا جمالی بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما حالا مروری میکنیم به گزیده از گزارش هایی که در این مجله شامگاهی میشنوید. سه حمله موشکی از سوریه در واکنش به بمباران جنوب لبنان به سوی اسرائیل انجام شد. برخورد حکومت با مخالفان حجاب اجباری، نیروی انتظامی از پیگرد قضایی متخلفان خبر داد. محمد علی نجفی، شهردار سابق تهران که همسرش را به قتل رسانده بود، مشمول عفو رهبری شد. برای شنیدن این گزارش ها و گفتگوهای بیشتر همراه مجله شامگاهی رادیو فردا بمانید. معاون ابراهیم رئیسی در امور زنان و خانواده درباره برخورد با زنان و دختران مخالف حجاب اجباری گفته که همه امور مرتبط با ساماندهی حجاب به شکل متمرکز و تحت نظر ستادی در وزارت کشور انجام می شود. پیش از اظهارات انسی خزعلی، احمد رضا رادان فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی هم گفته از شنبه آینده زنان و دخترانی که بدون حجاب در مکانهای عمومی شوند برای پیگرد قضایی به دادگاه ها معرفی می شوند. تهدید مقام های جمهوری اسلامی در مورد برخورد با زنان مخالف حجاب اجباری در روزهای اخیر شدت گرفته. در همین زمینه با جلال ایجادی، جامعه شناس و پژوهشگر ایرانی ساکن فرانسه گفتگو کردم و از فشار بیشتر حکومت بر روی زنانی که به حجاب اجباری تن نمی دند پرسیدم.
مسئله حجاب که بر پایه در واقع قرآن هست و بر پایه ایدئولوژی و قوانین جمهوری اسلامی از خاطرتون هست، در سال 1362 قانون حجاب اجباری رایج شد، به اصطلاح توسط مجلس تسلیم شد و بر اساس اون گفتن که زنها تا حدود 74 ضربه شلاق خواهند خورد اگر چنانچه حجاب را رعایت نکنند. در تمام این مدت تا این لحظه ای که ما در این جمهوری اسلامی هستیم به ناگزیر عملا میبینیم که پیوسته و پیوسته جمهوری اسلامی به مسئله حجاب به عنوان یک جنبه هویت خودش پیوسته برخورد کرده. یعنی اگر به قول یکی از اینها در حدود دو هفته پیش میگفت اگر این رو هم ما فکر میکنم شریعت مداری به اصطلاح مسئول کیهان بود که اگر این رو هم عقب نشینی بکنیم دیگه سنگرهای بعدی، سنگریزهای به اصطلاح مقاومتهای بعدی ما معنایی نخواهد داشت. بنابراین جمهوری اسلامی با توجه به این که جامعه مقاومت نشون میده، جامعه نمیخواهد، بنابراین راه دیگه از نظر ایدئولوژی متعصبانه خودش نداره جز این که مسئله حمله، مسئله فشار بیشتر و بنابراین تمام اقدامهایی هم که در این لحظات آخر داره در نظر میگیره، از جمله رئیس پلیس تهران و همچنین خود افراد برخی از آخوندها اعلام کردن، اینها میخواهن در واقع تشدید بکنن چیزو، تشدید بکنن مسئله فشار روی زنان رو. و توجه به این که در ایران ما در حدود از 6 ماه پیش به این طرف مقاومت به وسیله وجود داشته و بارز هست مخالفت های زنان نسبت به امر در واقع این حجاب، بنابراین جمهوری اسلامی باز هم یک بار دیگه داره نشون میده که میخواهد در واقع بیشتر بکنه این فشارش و سرکوبش رو و بنابراین از نظر من در واقع بیان درماندگی رژیم هست و نمیتواند در این زمینه آنچنان که او میخواهد در واقع موفقیتی داشته باشد.
آقای ایجادی، در این شرایط که حکومت فشار روی حجاب اجباری رو بیشتر کرده و قرار امکانات و خدمات اجتماعی رو برای زنانی که مبارزات مدنی میکنن حذف بکنن، پلیس قرار دوربین هایی رو نصب بکنه که هویت زنانی که با حجاب اجباری مخالفن رو مشخص بکنه، اما در ادامه این روند ما شاهد این هستیم که در جامعه، در خیابان، تعداد زنانی که بی حجاب ظاهر میشن و نافرمانی مدنی شاید میکنن بیشتر شده. در ادامه این روند آیا ممکنه ما شاهد تغییرات عمده در جامعه باشیم و یا نه نیروهای امنیتی سرکوبشون رو برای بقا بیشتر میکنن؟
ببینید جمهوری اسلامی میخواهد که عملا زنها رو وادار به عقب نشینی بکنه، جامعه رو وادار به عقب نشینی بکنه و برابر این جامعه رو وادار به سکوت بکنه، آرامش به اصطلاح مطلوب جمهوری اسلامی بکنه. ولی ما هر چقدر که توجه بکنیم انقلاب مهسا یک بود جدید داره در خودش در روش میده و این انقلاب به شکل مقاومت و نکته‌ای که شما فرمودید کاملا هم درست هستش، نافرمانی مدنی منتهای مراتب نافرمانی مدنی که دارای محتوای سیاسی در ذهن هست، یعنی زنان در واقع میگویند ما عقب نمی نشینیم. و وقتی ما برخی فیلم ها رو نگاه میکنیم از دختران جوان تا حتی زنهایی که در واقع سن بالاتری نیز دارن میآیند در درون خیابون ها میرفتند، آواز میخونند، موزیک میزنند. اینها بیان چیست؟ بیان رشد بیش از پیش اون مقاومت در واقع در عرصه نافرمانی است. و ببینید این مطلب هستش که عملا ترس عقب نشینی کرده در جبهه مردمی و در جبهه زنان، یعنی زنان به شکل خیلی با شجاعت و با اینکه در واقع میدونن که جمهوری اسلامی اینجا اونجا اعلام میکنه ما میاییم ما میزنیم و این حرفا، ولی هم بسیار بسیار بی توجهی به این امر. و این بی توجهی بیان این چیست؟ بیان این که به همدیگه در واقع دارن قوت میبخشن، انرژی مثبت تولید میکنن، همدیگر رو نگاه میکنن و خود هر کدوم از اونها در واقع انگیزه خودشو قوی تر میکنه. میبینن جمهوری اسلامی دارای استیصالی است برای هم این امر مقاومت اونها رو سرش میده. و بنابراین من فهم میکنم که زنان در این دوران علی‌رغم اقدام های سرکوبگرانه‌ای که جمهوری اسلامی در نظر دارد که بس هم به سرعت به این واکنش های سرکوبگرانه بپردازد بیش از آنچه که انجام داد، ولی که نمیتواند زنان رو در واقع به عقب بنشوند. تمام این جوانان ببینید با چه سرعتی لباس های زیبایی که میپوشند، با رنگ های گوناگون و با در واقع آزادی رفتاری که تولید میکنن در سطح جامعه، عملا دارن ایجاد یک جامعه رو دارن میکنن، یعنی ساختار یک جامعه رو دارن در واقع بنیان مینه ها و همچنین تقویت میکنن که در مقابل نظام جمهوری اسلامی است. پس بنابراین این نافرمانی بیش از پیش گسترش پیدا میکنه، مردم و بیش زنان در واقع ترس خودشون رو عقب نشوندن و به این خاطر هستش که دورنمایی که من میبینم دورنمای رشد مبارزات زنان از جمله به این شکل در برابر جمهوری اسلامی هست.
گفتگوی شنیدید با جلال ایجادی، جامعه شناس و پژوهشگر ایرانی ساکن فرانسه.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری, هم
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده،
زنان جان به لب رسیدن.
محمد علی نجفی، شهردار سابق تهران که به اتهام قتل همسر دومش میترا استاد در زندان بود، با عفو رهبری برای همیشه از زندان آزاد شد. محمد علی نجفی در جریان رسیدگی قضایی به این پرونده با پرداخت دیه 10 میلیاردی رضایت اولیای دم رو جلب کرد و از قصاص رهایی پیدا کرد. این متهم به لحاظ جنبه عمومی جرم به 6 سال و نیم حبس محکوم شد که به نوشته رسانه‌های ایران در اواخر سال 1401 با عفو رهبری جمهوری اسلامی از زندان آزاد شد و پرونده او در دادگاه جنایی تهران هم بسته شد. میترا استاد، همسر دوم محمد علی نجفی، 7 خرداد 1398 با شلیک گلوله در منزلش کشته شد و عصر همان روز آقای نجفی به قتل همسرش اعتراف کرد و گفت انگیزش از قتل اختلافات خانوادگی بوده. در همین زمینه با حسین احمدی نیاز، وکیل پایه یک دادگستری و حقوقدان، گفتگو کردم و از او در مورد این عفو پرسیدم.
دو بحث حقوقی در اینجا مطرح هست. در وهله اول این عفوی که بسیار تبلیغات وسیعی از طرف قوه قضاییه یا نظام جمهوری اسلامی روی این مسئله شده، بیشتر یک شوآف و یک تبلیغاتی بوده که صورت گرفته و به شکل تبعیض آمیز نسبت به زندانیان شما در نظر بگیرید. زندانیان سیاسی و امنیتی روزنامه‌نگاران مدت‌های مدید در زندان هستند و هرگز مشمول این عفو نشدند. بنابراین این عفو به نوعی یک تاکتیک حکومت ایران برای برخورداری یاران خودشون هستند که مرتکب جرایم سنگین و نابخشودنی شدند، اما در این قالب این عفو تونستن از زندان آزاد بشن، کما اینکه همین مورد محمد نجفی یکی از این موارد هست. این عفو منطبق با اصول قانونی در ایران صورت نگرفته است.
اگر بخوایم یه مقایسه داشته باشیم، نیلوفر حامدی روزنامه‌نگار بازداشت شده در اعتراضات سراسری با گذشت 200 روز همچنان در بازداشت موقت به سر میبره، اون کاری نکرده، فقط در جریان بستری شدن و جان باختن مهسا امینی اطلاع رسانی کرده بود، حتی او جایزه وجدان صداقت در روزنامه‌نگاری رو هم دریافت کرده از بنیاد روزنامه‌نگاری نیمن. فکر میکنین این تبعیض از کجا میاد؟
این تبعیضات برمیگرده به بی‌عدالتی و ستم موجود در نظام سیاسی قضایی و امنیتی ایران. شما در نظر بگیرید روزنامه‌نگاری که به تکالیف روزنامه‌نگاری خودش صرفاً عمل کرده و در چارچوب اطلاع رسانی اومده گام برداشته، بی دلیل، بدون رایت تشریفات قانونی، بدون هیچ مدرک و دلیلی، بیش از 200 روز در زندان است و این بازداشت به طور کامل خلاف قانونه، غیر حقوقی و غیر قانونی محسوب میشه و این در زمره همون فشارهای ناعادلانه، اقدامات غیر حقوقی و غیر قانونی مقامات سیاسی قضایی و امنیتی ایران علیه روزنامه‌نگاران، منتقدین و مخالفین هست که داره صورت میگیره. بنابراین وقتی میبینیم نیلوفر حامدی که مرتکب هیچ جرمی نشده و در راستای وظایف روزنامه‌نگاری خودش وفق ماده 1 از قانون مطبوعات اومده اقدام کرده، این بازداشتی خلاف قانون، ظلم و تبعیض فراوان نسبت به این شخص روزنامه‌نگار هست. همین در نظر بگیرید محمد نجفی مرتکب قتل عمد شده، اسلحه کشیده. حتی محمد نجفی از باب اسلحه کشیدن هنوز محاکمه ای نشده، بلکه محاکمه ایشون صرفا از باب جنبه عمومی قتل عمد هست، در حالی که می‌بینی دادگاه انقلاب بابت نگهداری اسلحه و استفاده غیر مجاز از اسلحه حکم دیگری برای ایشون صادر می‌کند. کما اینکه در مناطق بسیار مختلفی در ایران صرف داشتن اسلحه بیش از 10 سال زندان برای یک فرد میتونه داشته باشه، کما اینکه بسیاری از شهروندان صرفا برای داشتن اسلحه در حال حاضر در حال تعامل حبس است. اینها نابرابری است، اینها تبعیض است. لذا وقتی که میبینیم محمد نجفی لوکس به اداره آگاهی مراجعه میکنه، ازش پذیرایی میشه، در فرایند دادگاه به انواع مختلف، به انواع وکلای دادگستری دسترسی داشته، تطمیع کرده شکات را، یا اینکه در فرایند دادرسی از وسایل متعددی به نفع خودش استفاده کرده که خلاف قانون بوده، اینها رو در نظر بگیریم، با کسانی مثل نیلوفر حامدی که حتی حق دسترسی به وکیل آزاد و مستقل ندارن میسنجیم، میبینیم این تبعیض نابرابری است که در نظام قضایی ایران نسبت به متهمین وجود دارد. در نظام قضایی و سیاسی ایران هرگز حقوق متهمین جنبش زن زندگی آزادی را لحاظ و رعایت نکرده. نیلوفر حامدی یکی از این موارد است. غیر حقوقی و غیر قانونی ظالمانه بیش از 200 روز در بازداشت است. نه تنها خانم نیلوفر حامدی، بسیاری از متهمین جنبش زن زندگی آزادی از این ستم برخوردار بودند، اما آقای محمد نجفی علی‌رغم اینکه اقرار به قتل عمد یک شهروند ایرانی کرده و جامعه ایران ملتهب از این قتل شد و همگان آگاه از آن بودند، به اقرار صریح بر این قتل داشت، کاملا دسترسی به وکیل دادگستری و لوکس به زندان و یا به دادگاه مراجعه میکرد، برخوردار از تمام آزادی ها، حتی مرخصی ها، حق دسترسی به درمان و سایر مواردی بود که برای وی در نظر گرفتن. و این تبعیض آشکار هست که در نظام سیاسی قضایی و امنیتی ایران این چنین برای زندانیان دارن اعمال میکنن. زندانیانی که در اون کسانی در جنبش زن زندگی آزادی بازداشت شدن که مرتکب هیچ جرمی نشدن.
گفتگوی شنیدید با حسین احمدی نیاز، وکیل پایه یک دادگستری و حقوقدان.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
در ادامه تنش‌ها و در واکنش به بمباران اسرائیل علیه مواضع گروه‌های فلسطینی در جنوب لبنان، در شامگاه شنبه 19 فروردین 3 موشک از سوریه به این کشور پرتاب شد که 2 فرونده آن در خاک اردن سقوط کرد و موشک سوم در بلندی‌های جولان اصابت کرد. پیش از این وزارت دفاع اسرائیل در بیانیه جمهوری اسلامی را مهمترین عامل بی‌ثباتی منطقه خواند و بر آمادگی اسرائیل برای مقابله با تهدیدات علیه شهروندانش تاکید کرد. در همین زمینه با شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین الملل گفتگو کردم و در مورد رویکرد جمهوری اسلامی به این حملات پرسیدم.
اتفاقی که افتاده این هستش که اساساً میشه گفت شروع درگیری فعلی، درگیری این دور میان اسرائیل و اعراب اسرائیل یا فلسطینیان، همون گروه های تروریستی رو هم در نوار غزه میتونه در بر بگیره از جمله حماس، این هستش که درگیری های داخلی که در این کشور به وجود اومده میاد یه جنبه خارجی پیدا میکنه و در اون جنبه خارجی شما میتونید نقش پررنگ جمهوری اسلامی رو ببینید که اساسا اومده بسیاری از این گروه های تروریستی رو تجهیز کرده به تعدادی از موشک ها و تعدادی از پهپادهایی که میتونه مشکل ساز باشه برای امنیت حال سایر کشورها، نه تنها اسرائیل. پیش از این نمونه های حمله های دیگری ها هم داشتیم. اما بحران داخلی که الان اسرائیل به اون دوچار شده که به نوعی میشه گفت ناشی از طولانی شدن دوره های متمادی از برتر قدرت بودن یک راست افراطی در سیاست داخلی اسرائیل هست، به نوعی میشه گفت این در توسط جمهوری اسلامی و شاید دو متحد یا شریک استراتژیک جمهوری اسلامی بتونن این رو به چشم یک موقعیت نگاه کنن که یک شکاف عظیمی ایجاد شده، یک شکاف از درونی عظیمی ایجاد شده در جامعه و سیاست اسرائیل و این فرصت رو برای ما پیش میاره که بخوایم بتونیم اهداف خصمانه‌ای که پیش از این نسبت به این کشور داشتیم رو پیش ببریم. اما ما باید یک نگاه یه مقدار از زاویه عقب‌تر و بزرگتری داشته باشیم با آنچه که داره در منطقه اساساً رخ میده، به خاطر اینکه وقتی که شدت درگیری‌ها رو شما نگاه می‌کنید در بخش‌های مختلف منطقه متوجه این میشیم که اساساً یک چرخش‌های کلی داره شکل می‌گیره. برای مثال سوریه که پیش از نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در اون حضور داشتند و کشوری بود که به نوعی حیات خلوت جمهوری اسلامی محسوب میشد، الان جمهوری اسلامی برای ماندنش در سوریه با یک بحران جدی مواجهه. چرا که خروج نیروهای روس از سوریه به نوعی یک خلأ قدرت ایجاد کرده، از سمت دیگه دولت بشار اسد بیشتر داره میره به سمت اتحادیه عرب و همچنین اسرائیل به طور متوالی داره بمباران میکنه اون زیرساختهایی که جمهوری اسلامی خواسته اونها رو ایجاد کنه.
تنش اسرائیل با لبنان و سوریه از روز چهارشنبه زمانی که پلیس اسرائیل به مسجد الاقصی یورش برد تشدید شده. اسرائیل هم در واکنش به راکت پرانی های شبه نظامیان فلسطینی نوار غزه و همچنین لبنان رو بمباران کرده. در ادامه این روند ممکنه این تنش ها آیا افزایش پیدا بکنه؟
بله، ببینید روابط بین الملل چیزی جدا از روابط انسانی نیست. همونطور که در روابط انسانی وقتی که فردی در موقعیت ضعف قرار میگیره برای بقای خودش به نوعی دست به هر کاری میزنه، این رو باید در روابط بین الملل هم ما انتظار داشته باشیم. وقتی که اسرائیل در چنین موقعیتی قرار گرفته اتفاقا 100% برای دفاع از خودش باید واکنش نشون بده، 100% برای حفظ مشروعیت خودش مجبوره که این حملات رو با جدیت تمام پاسخ بده و پاسخ نهایی این هستش که بله، اگر از سمت جمهوری اسلامی یک خطر بالقوه علیه موجودیت اسرائیل و امنیت ملی اسرائیل بخواد ایجاد بشه، این احتمال وجود داره حتی که اسرائیل بخواد به تنهایی وارد شه و به تنهایی یک مقابله نظامی رویارویی نظامی با جمهوری اسلامی رو آغاز کنه. در این حال ایالات متحده شریک مهم و اول اسرائیل هست، اما در رابطه با اینکه آیا در این جنگ اسرائیل رو همراهی خواهد کرد یا نه، کافیه فقط اشاره کنیم به حضور زیردریایی هسته‌ای ایالات متحده که چند روز پیش خودش رو نشون داد و اساساً این پدیده سرفیسینگ یا به سطح آمدن یک زیردریایی در روابط استراتژیک همیشه جنبه بازدارندگی و جنبه اخطاری داره. برای اینکه خب زیردریایی نیازی نداره به اینکه به سطح بیاد، تنها دلیل به سطح آمدن زیردریایی از این نوع این هستش که بگه ما در اینجا حضور داریم و به نوعی بخواد یک بازدارندگی رو الغا کنه.
در همین رابطه فکر میکنین که قدم بعدی جمهوری اسلامی در مواجهه با اسرائیل چه خواهد بود در شرایطی که زیردریایی آمریکایی هم به خاورمیانه فرستاده شده؟
ببینید، جمهوری اسلامی اساساً هرگز یک بازیگر منطقی نبوده در صحنه روابط بین الملل، که ما بخوایم بگیم الان دقیقاً چه مسیری رو پیش خواهد گرفت. اما اون مسیری که به نظر میرسه مجبور هست که اون رو دنبال کنه، مسیری هست که بتونه حداقل تا چندی بیش این بقای خودش رو براش تضمین کنه، و برای بقای خودش در حال حاضر راهی نداره به جز این که حداقل برای مدتی از یک سری اقدامات منطقه‌ای دست بکشه. اما در این حال در نتیجه یک پارچه نبودن سیستم سیاست خارجی و همچنین ایدئولوژی زده بودن کلیت سیستم، شما میبینید که هنوز بخشهایی از نظام هستند که در پی این هستند که اساساً به سمت یک رویارویی نظامی ببرن کشور رو، و در جبهه های مختلف این اتفاق داره میفته.
گفتگوی شنیدید با شاهین مدرس، تحلیلگر و تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین الملل. اما رئیس سازمان برنامه و بودجه بار دیگر از عملکرد دولت قبل به شدت انتقاد کرد. مسعود میرکاظمی از بدهی‌های متعدد دولت حسن روحانی به بانک مرکزی گفت و در مقابل از عملکرد دولت ابراهیم رئیسی دفاع کرد. این در حالی است که اخیراً برخی نمایندگان مجلس از عملکرد این سازمان به شدت انتقاد کردند و حتی خواستار استعفای رئیس آن شدند. خبرگزاری‌های ایسنا و تسنیم امروز به نقل از منابع مطلع خود نوشتند که رئیس سازمان برنامه و بودجه به زودی تغییر خواهد کرد. در همین زمینه مهدی بیگی گزارش داره که با هم می‌شنویم.
صبح روز یکشنبه 20 فروردین ماه، مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران با شرکت در یک مصاحبه مطبوعاتی و با ارائه آمار و ارقام مختلف از عملکرد دولت ابراهیم رئیسی و همینطور سازمان مطبوعش دفاع کرد.
منابع که پیش بینی کرده بودیم تحقق پیدا کرد، مجموعاً تا 97% و مصارفمون رو تونستیم تا 97% پوشش بدیم و به این ترتیب میتونیم بگیم که سالی بود که یک انضباط خوبی برقرار شده بود. ما نه تنها استقراضی از این بابت نکردیم، بلکه بدهی دولت به بانک مرکزی رو که یکی از ریشه های پای پولیس منفی کردیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه البته بخش بزرگی از مصاحبه اش را به فرافکنی و انتقاد از عملکرد دولت حسن روحانی اختصاص داد. مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه:
کاش خزانه صرفا بگیم خالی بود، اصلا منفی بود. آقا میگه توضیح بدن کجا، کدوم خزانه، کدوم عددش کجا بوده. حتی زمانی که تحویل دادن 54 همت ظرفیت استقراض بود از بانک مرکزی، همه رو مصرف کرده بودن در 4 ماه. یه مقدار واقعا مطلب مطرح نمی کنیم نسبت به گذشته، برای اینکه مردم ناامید نشن، برای اینکه میگن خب فردا اینا هم همینجوری میشه.
انتقاد مسئولان دولت حاضر از عملکرد مسئولان دولت‌های قبل در جمهوری اسلامی رویه‌ای معمول است، اما این انتقادها در حالی صورت میگیرند که خود دولت ابراهیم رئیسی در عمل به بسیاری از وعده‌های معیشتیش به مردم موفق نبوده. وعده هایی مثل مهار و تک نرخی کردن تورم و یا کنترل بازار ارز که از شکست های آشکار سیاست های اقتصادی دولت 13 است. جهش 40% قیمت و اجاره بهای مسکن در 3 گذشته و افزایش سرسام‌آور قیمت خودرو هم حاکی از عدم توانایی دولت در کنترل قیمت هاست. وعده رشد اقتصادی بالا از دیگر وعده های ابراهیم رئیسی بود. گزارش جدید بانک جهانی نرخ رشد اقتصادی ایران برای سال میلادی جاری را تنها 2% پیش بینی کرده. برخی از منتقدان دولت انگشت انتقاد را به سمت سازمان برنامه و بودجه نشانه می گیرند. سازمانی که وظیفه تهیه و تنظیم اهداف و سیاست‌های اقتصادی کلان را بر عهده دارد. سه‌شنبه 15 فروردین در مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در خصوص علل و عوامل تأخیر در پرداخت حقوق اسفند ماه 1401 فرهنگیان، برخی نمایندگان از عملکرد سازمان برنامه و بودجه در این زمینه به شدت انتقاد کردند. این انتقاد شدید و لحن علیرضا منادی سفیدان، رئیس کمیسیون آموزش مجلس:
چرا گزارش ندادید؟ شما کی هستی که گزارش نمیدید؟ خیلی لوتی هستید؟ چرا دیروز رئیس سازمان برنامه که نیومد جلسه؟ چرا محل نذاشتید به کمیسیون آموزش؟ شب عید چنان بد کردی. ما ترکا یه مثل داریم، میگیم که مسلمان سهل درکی کافر اغلاد. یه کاری کردی همه ناراحت شدن.
نارضایتی نمایندگان از عدم حضور مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در این جلسه، به حدی بود که حتی شایعه استعفای او را هم مطرح کردند. امروز خبرگزاری‌های ایسنا و تسنیم نوشتند که خبرنگارانشان از منابع مطلعی دریافتند که رئیس سازمان برنامه و بودجه به زودی تغییر خواهد کرد و جانشین او هم مشخص شده است. این خبرگزاری ها از داوود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی، به عنوان جانشین آقای میرکاظمی نام بردند.
گزارش مهدی بیگی رو میشنیدید. اما حالا سری میزنیم به دنیای ورزش با همکارم مهسا باقری.
سلام، وقتتون بخیر. خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. باشگاه استقلال که به دلیل عدم پرداخت مطالبات بیش از 1,600,000 دلاری آندرا استرماچونی با خطر اخراج از لیگ قهرمانان آسیا، کسر امتیاز و بسته شدن پنجره‌های نقل و انتقالاتی قرار گرفته، با انتشار اسنادی مدعی شد هنوز برای پرداخت جریمه مربی ایتالیایی زمان داره. رسانه رسمی استقلال با انتشار این خبر نوشت: با توجه به اینکه باشگاه استقلال درخواست جزئیات رأی رو کرده، اجرای رأی معلق شده و هر زمان که جزئیات رأی صادر بشه، باشگاه استقلال 21 روز برای اعتراض به اون فرصت داره. به همین دلیل چون هنوز جزئیات رأی اعلام نشده، فرصت 51 روزه برای پرداخت طلب استراماشونی هم آغاز نشده. اما مهدی محمد نبی، نائب رئیس اول فدراسیون فوتبال ایران، که در جلسه معارفه سرپرست جدید هیئت فوتبال استان تهران شرکت کرده بود، از احمد رضا براتی، رئیس جدید این هیئت، خواست مدارس غیر مجاز فوتبال در تهران هرچه سریعتر تعطیل بشن.
یه سری دکونه‌ای که جمع شده یا ایجاد شده در بعضی از آکادمی‌ها، بعضی از مدارس، اشاره این مغازه ها دو گفته رو شاید برای جمع بشه، تعدادشون کمه، زیاد.
حبیب الله شیرازی، رئیس پیشین هیئت فوتبال تهران، دیروز و در پی اتهاماتی مثل کتمان وقایع مالی، استفاده از افراد خانواده‌اش در پست‌های مختلف و همچنین شایبه در برگزاری انتخابات هیئت، از سمتش برکنار شد. سعی بزنیم به اردوی تیم ملی فوتسال ایران که به دلیل بدهی فدراسیون فوتبال به هتل المپیک تمریناتش تعطیل شد. بعد از اینکه مسئولان هتل از تیم ملی خواستن اتاق‌هاشون رو تخلیه کنن، مسئولان فدراسیون فوتبال تصمیم عجیبی برای حل مشکل اتخاذ کردن. تیم ملی جوانان فوتسال در کمپ تیم‌های ملی و تیم فوتبال دختران نوجوان در هتل آکادمی در اردو بودن که با تصمیم فدراسیون اردوی جوانان فوتسال تعطیل شد و دختران نوجوان به کمپ تیم‌های ملی رفتن تا تیم ملی فوتسال به هتل آکادمی منتقل بشه. بعد از این جابجایی و تعطیلی اردوی جوانان، اما در نهایت مشکل هتل المپیک برطرف شد و شاگردان شمسایی به اتاق‌های خودشون برگشتن. موضوعی که با انتقاد وحید شمسایی، سرمربی تیم ملی، همراه بود و گفت از اتفاقی که رخ داده شوکه‌ام و نمیدونم چرا فدراسیون ابتدایی‌ترین نیازهای یک اردو رو برطرف نمی‌کنه. اما بعد از برکناری حمید مطهری از هدایت تیم فوتبال نساجی مازندران، کارلوس هرناندز به طور رسمی هدایت این تیم رو بر عهده گرفت. هرناندز 38 ساله سابقه هدایت تیم از شباب عربستان رو هم در کارنامه داره. خبری برای علاقه‌مندان به اسکی: حسین کلهور، ملی پوش اسنوبورد، از تیم ملی اسکی ایران خداحافظی کرد. کلهر با اشاره به دلایل خدافیزیش گفته تمام تمرکز فدراسیون روی اسکی آلپاین و دائما به ما میگن برای شرکت در مسابقات بین المللی باید اسپانسر داشته باشید. کمیته المپیک و وزارت ورزش هم به اعتراض ما توجهی نمیکرد و به این ترتیب بعد از سالها که تنها وعده و وعید شنیدم خسته شدم و تصمیم به خدافیزی گرفتم. این بود خبرهای این بخش. ممنون از شما که تا این لحظه با ما همراه بودید.
با اتمام خبرهای ورزشی به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا هم رسیدیم، اما از شما دعوت میکنم الان شنونده برنامه صدای دیگر با رویا کریمی مجد باشید.
صدای دیگر،
صدای زنان.
در مسئله پوشش، خب بله، مسئله حجاب محدودیت شرعی و قانونی هست، اونجا محدودیت دولتی نیست، قانونی است و شرعی است. کشف حجاب حرام شرعی است، حرام سیاسی است، هم حرام شرعی است هم حرام سیاسی است.
این صدای رهبر جمهوری اسلامی است که خود را رهبر مسلمین جهان می‌خواند و دستوراتش را برای همه پیروانش لازم الاجرا می‌داند. دستوراتی که اگر در خاک جمهوری اسلامی رعایت نشود، دستگاه‌های انتظامی امنیتی خود را موظف می‌دانند تا با خاطیان برخورد کنند. اما آیا این دستورات ریشه الهی و فقهی دارند؟ مهمان برنامه این هفته صدای دیگر محمد جواد اکبر این دین پژوه ساکن فرانسه است. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. آقای اکبرین، سوال اول من در مورد مسئله حرام شرعی بودن حجابه. آیا در هیچ کجای قرآن آیه‌ای وجود داره که بشه چنین برداشتی از این کرد؟
ببینید، این درگیری تمام عیاری که درباره حجاب چه میان جامعه و حکومت و چه میان بخشی از جامعه دینی با روحانیان در تجربه پس از انقلاب 57 اتفاق افتاده، در جهان اسلام کم نظیره. یعنی نمیگم بی نظیره، به خاطر اینکه قبلا اون جاهایی که، یا همکنون هم اون جاهایی که گروهایی با هویت طالبان و القاعده و بوکو حرام اینا به قدرت رسیدن، همین دعواها ایجاد شد. اما در خارج از این گروه، حکهای اقلیت از جمعیت 1.5 میلیارد جهان اسلام، چون این دعوایی کم نظیره. اون چیزی که متفق بودن همه برش این بود که حجاب نه جزء اصول دینه نه جزء فروع دین. همین فهرستی که حتی فقیهان در باب اصول و فروع دین درست کردن، که البته فهرست این هاست، بقیه دینشناسان میتونن فهرست های دیگری درست بکنن، اما هیچ یک از این فهرست ها در جهان اسلام حجاب رو نه جزو اصول دین آورده نه جزو فروع دین. این از اصل حجاب. بله، اندازه های مختلفی در پوشش زنان در متون دینی پیدا کردند که این شکل از حجاب به هیچ وجه در قرآن نیست، اما در قرآن نوعی از پوشش که البته این پوشش نیست پیشنهاد شده، توصیه شده، اون هم نه به معنای واجب یا حرام. نکته دیگه که اینجا هست اینه که باز فقیهان بر حدیثی که اون رو حدیث صحیح می دانند اتفاق نظر دارند، که گیرم که حجاب امری از جنس واجب باشه، برای زنانی که این واجب رو نمی پذیرند این قاعده جاری نیست. حتی فقیهان ارتودکس و رادیکال هم این حدیث رو رد نکردند که لأنهن اذا نهین لا ینتهین، یعنی زنانی هستند که وقتی بهشون نهی میکنید اینا نهی رو نمیپذیرن. به اینها که میرسن در فقه میگن هم نگاه به اینها حکم بقیه نگاه ها رو نداره، هم امر و نهی که در جاهای دیگه توصیه میکنند اینجا جاری نیست. میخوام بگم که شما با هر اندازه ای و هر قواره ای در نظر بگیرید، کاری که جمهوری اسلامی الان داره میکنه و ادعایی که حکومت دینی در جمهوری اسلامی داره میکنه ادعای ناسواب و ناپذیرفتنی است.
اما حرام سیاسی یعنی چی آقای اکبرین؟ آیا در علم سیاست اساسا چنین مفهومی وجود داره و چطور میشه یک مسئله شرعی مثل حجاب رو حرام سیاسی دونست؟
برخلاف کسانی که از این تعبیر حرام سیاسی که آقای خامنه‌ای به کار برد خیلی برآشفتند، من فکر میکنم اتفاقاً این تعبیر برازنده اتفاقی است که داره میفته. یعنی آقای خامنه‌ای پذیرفته از یه جایی به بعد که این ماجرا حرام شرعی نیست. به عبارت دیگه اون چیزی که داره میگه ادعایی است که خودش بهش باور نداره. از تناقضی که در کلام او هم معمولا ما میشنویم پیداست دیگه، به خاطر اینکه اگر امری خلاف شرع و خلاف قانون این مدل به قول ایشون کشف حجاب یا رفع حجاب، این تعبیری که به کار میبرند، اگر خلاف شرع و خلاف قانونه، چطور وقتی شما کسانی با این پوشش میان و از شما ستایش میکنن، در راهپیماییاتون شرکت میکنن، در مراسم استقبال از شما شرکت میکنن، شما اونجا اینها رو ستایش میکنید؟ یعنی کسانی که میان به استقبال شما در راهپیمایی های شما، اما همزمان در حال انجام ارتکاب یک عمل غیرقانونی یا غیر شرعی هستن دیگه، اما شما ستایش میکنید اونها رو. در نتیجه خودشون هم باور دارند که مسئله شریعت نیست. بله، اینجا میرسن به ترم حرام سیاسی. حرام سیاسی یعنی این کار، انجام این کار به قول اینها رفع حجاب، یعنی برای ما خطرناکه، یعنی برای ما تهدیده، برای سیاست ما، برای بقای ما، برای حکومت ما، برای اون تعریفی که ما از مدل قدرت نماییمون داریم که عموما با تسلط بر زنان اینجور حکومت ها میخوان قدرتشون رو تحکیم بکنن، این رو نشانه قدرتشون میدونن که امتداد همون مرد سالاریست که در جاهای دیگه بروز دادن. اینا اینجور وقتا میگن که حرام سیاسی. برای همین من حرام سیاسی رو اتفاقا ترم قابل فهم و قابل دفاعی میدونم برای کاری که جمهوری اسلامی داره میکنه. ماجرا به سیاست ربط داره. اگر حرام و حلال و واجبی هست، اگر امر و نهی هست، همه از جنس سیاسته و هیچ کدام از جنس شریعت نیست.
و آخرین سوال من اینه که جمهوری اسلامی تاکید داره که نه بر برابری زن و مرد، بلکه به عدالت میان اونها قائله. حالا حرام دانستن حق انتخاب پوشش چطور میتونه عدالت میان زن و مرد رو تامین کنه؟
مسئله تبعیض و عدالت اختصاصی به ماجرای اجبار پوشش یا اجبار یک سبک زندگی خاص فقط نداره. هر جا که شما حقوق شهروندان رو در دوگانه هایی تقسیم و تعریف میکنید که اینا رو از هم جدا میکنه، با حجاب بی حجاب، با دین بی دین، خودی غیر خودی، انقلابی غیر انقلابی، تمام این دوگانه هایی که بعضیاش رنگ شریعت داره، بعضیاش رنگ ایدئولوژی داره، بعضیاش به جامانده از سنت های سابق هست در جوامع سنتی، هر گونه دوگانه ای که حکومت امضا بکنه در قوانینش اون دوگانه رو در نظر بگیره، در مواهبی که به شهروندانش میده و امکاناتی که در اختیارشون میذاره اون دوگانه رو در نظر بگیره، در تک تک اینجاها ظلم اتفاق افتاده، عدالت زیر سوال رفته و تبعیض صورت گرفته. بنابراین کسانی که از ابتدای انقلاب 57 به دوگانه بیهجاب با حجاب دامن زدند، اگر ردشون رو دنبال بکنید، اینها جاهای دیگه هم همون کسانی بودند که به انقلابی غیر انقلابی دامن زدند، به مسلمان نامسلمان دامن زدند. یعنی اینها رو آوردن در دل قوانین و نتیجه این شد که اگر بعضی از سلیقه ها یا زائقه ها تبعیض آمیز بودند، حالا دیگه قانون تبعیض آمیز شده، حالا دیگه تمام ساختار یک حکومت آلوده به ظلم و تبعیض و نابرابری است.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
به حجاب اجباری, حجاب اجباری هم دوام چندانی نخواهد داشت.
امر خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
با همه سخنرانی های رهبر جمهوری اسلامی و حمایت قوای سگانه از دستوراتش، اما زنان جان بر لب رسیده ایران گویا قصد ندارند که به تهدیدها و مجازات های جمهوری اسلامی برای نافرمانی مدنی از حجاب اجباری تعیین کرده تن دهند. در واکنش به انتشار عکس سه بازیگر زن بدون حجاب اجباری در مراسم خاکسپاری کیومرث پور احمد، کانال تلگرامی رجا نیوز برای توجیه این اقدام اعتراضی به آیه ای از قرآن استناد کرد که میگوید زنان سال خورده که از ولادت و عادت بازنشستند و امید ازدواج و نکاح ندارند، بر آنان باکی نیست در صورتی که اظهار تجملات و زینت خود نکنند که جامه های خود را نزد نامحرمان برگیرند. باید منتظر ماند و دید چگونه ادامه اصرار زنان بر تن ندادن به حجاب اجباری سیاست های جمهوری اسلامی را دستخوش تغییر خواهد کرد. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمانید.